الکساندر دوم را 35 سال قبل از وقوع آن در خواب دیده و یادداشت کرده بود. در میان اعضای هیئت سفارت روس که در سال 1882 به ناصرالدین شاه معرفی شدند، مردی بود دارای قامت بلند و هیکل تنومند مانند پهلوانان و از همین رو مورد توجه پادشاه ایران قرار گرفت. میگویند ناصرالدین شاه چند بار مرد روسی را برانداز کرد و سرانجام گفت مثل رستم است. مأمور سفارت این توجه شاه را با کمال مسرت استقبال کرد و دیری نگذشت که مردم نام او را مثل رستم گذاشته و او به همین نام معروف شد. مثل رستم پس از بازگشت به وطن خود کتابی با نام ایران در عصر ناصرالدین شاه از 1882 تا 1888 تألیف کرد. در این کتاب که در سال 1897 در پترزبورگ به چاپ رسید، نام مؤلف همان مثل رستم معرفی شده است. مثل رستم در کتاب خود مطالب جالبی راجع به دربار ناصرالدین شاه و اوضاع ایران نوشته است. او فصل پنجم کتاب خود را به شرح احوال شخص ناصرالدین شاه اختصاص داده و در خاتمه این فصل چنین می نویسد. اکنون که شرح شخصیت پادشاه به پایان رسید، مطلبی به خاطرم آمد که نمی توانم از ذکر آن خودداری کنم و آن قضیه خواب معروف ناصرالدین شاه است. در سال 1882 مشغول نقل و انتقال کتابخانه سلطنتی بودند. کتابدار شاه در میان اوراق کتابی که از تألیفات یکی از حکمای ایران بود، یادداشتی می‌بیند که به خط شاه نوشته شده است. کتابدار نوشته را به نظر ناصرالدین شاه می‌رساند و شاه تصدیق می‌کند که خط خود اوست و به خاطر می‌آورد که شبی مشغول مطالعه این کتاب بوده و در حین مطالعه به خواب رفته و پس از بیدار شدن خوابی را که دیده یادداشت کرده و در میان اوراق کتاب گذاشته است. مضمون یادداشت چنین است که در عالم رؤیا به ناصرالدین شاه توصیه می کنند که با دولت روس به خصوص الکساندر دوم دوستی کند و سپس به او می گویند که الکساندر سرانجام ترور خواهد شد. مثل رستم معتقد بود که ناصرالدین شاه اهل مکاشفه و رؤیای صادقه بوده است. ولی صرف نظر از درستی یا نادرستی این عقیده، تزار الکساندر دوم سرانجام در سال 1818 در اثر انفجار بمبی که از جانب آزادی خواهان این کشور به سوی او پرتاب شد، به قتل رسید. با سپاس از همراهی شما عزیزان، تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
اجداد من هم یادشانیست، تاریخ ما یاد دارد، تاریخ ما با جوهر ذات تو و من الله خود را می نگارد، خود را نه تاریخ خود را پرسجو کن، بر خاک پاکت ذات خود را آبرو کن. ای تو صدای بی صدایان جهان، اگر کبیری اگر با هیچ فرقی نیست، همین که خارا بلی در بطن به چینم بس، نه خواب رفته نه رویای حال و آینده، به روی نقش اگر کوچکت نبینم تو کشور من و من راوی تو هم، هرگاه در آفرین تو شبیه آفرینم بس، همین که پک شده تاریخ سرزمینم بس،
ایران پرشنونده ترین رادیوی ایران.
سبزینه به نام یگان خالق هستی بخش. سلام میکنیم به شما همراهان صمیمی رادیو ایران. امیدواریم که هر جای ایران عزیز هستین اوقات خوبی داشته باشین. سبزینه رو میشنوید با موضوع کشاورزی، این بخش مهم اقتصادی در کل دنیا. ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید. بیشک افزایش جمعیت از یه طرف و کمبود زمین‌های قابل کشت از طرف دیگه بشر رو به سمت افزایش عملکرد در واحد سطح سوق داده. از طرف دیگه کمبود آب و حساسیت دانشمندان در قبال حفظ محیط زیست و حفظ منابع انرژی متخصصان علوم کشاورزی رو بر اون داشته تا با ایجاد شیوه‌های نوین در مدیریت مزرعه علاوه بر بهینه‌سازی مصرف نهادها عملکرد رو هم افزایش بدن و در نهایت بازده اقتصادی رو بالا ببرن. برای رسیدن به این هدف بود که کشاورزی دقیق یکی از نوین‌ترین راهکارها برای کاربرد ابزار و ماشین در عملیات کشاورزی وارد دنیای فناوری جدید شد. آقای دکتر حبیب الله مجیدی ایرج، مدرس دانشگاه و مشاور در عرصه فناوری‌های نوین کشاورزی در سازمان تحقیقات کشاورزی در این باره توضیح میدن.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان و تهیه کنندگان محترم برنامه. نتایج حاصل از کشاورزی دقیق، این نتایج رو ما به دو صورت دستبندی کردیم که خیلی مرز بزرگی نمیتونه، دقیق نمیشه بین اینا کشید، اما نتایج اصلی و نتایج به اصطلاح حاشیه‌ای. نتایج اصلی شامل محصول بیشتر هست، همچنین شامل مصرف نهاده کمتر و در مورد نهاده بسیار مهم آب این نتیجه بسیار فوق‌العاده و پررنگ است. نهادهایی مثل کدوسم هم به تبع در کنارش ما کمتر مصرف میکنیم، محصول سالمتری رو به جامعه عرضه میکنیم، به عبارتی مسیر تولید محصول ارگانیک رو ما از کشاورزی دقیق میبینیم، تأثیر بسیار مثبت و قوی بر محیط زیست، ریزگردها یک مورد اون هست، موارد دیگری مثل پیشروی کویر هست، موارد دیگری مثل در حاشیه مسائل زیست محیطی از دست رفتن مشاغل هست. اما نتایج دیگری هم ما در کنار این داریم علاوه بر نتایج اصلی: پرورش نیروهای تحصیل کرده ماهر در مزرعه، ارتقای واحدهای کشاورزی به واحدهای پیشرفته، ارتباط تکنولوژیکی به سطح روز و همینطور تبدیل ایران به قطب کشاورزی دقیق از جمله مزایای حاصل از این روش است. در کنار همه اینها تصور بفرمایید در محیطی کم آب مثل خوزستان ما اگر بتونیم مشاغل رو حفظ کنیم، شاید بزرگترین و قویترین نتیجه حاصل از این از بعد اقتصادی حفظ اشتغال و تثبیت جمعیت در همچین مواردی هست. اما ارزیابی عملی سه مؤلفه اقتصاد، محیط زیست و انتقال فناوری هم از مراتب کشاورزی هستند. مؤلفه اقتصادی توجیه میکنه برای ما که یک مزرعه کوچک نمیتونه کشاورزی خیلی دقیقی بهش به صورت با صرفه اقتصادی در بحث رایج در ایران حداقل با این تیپ محصولات رایج اتفاق بیفته. باید مزرعه بزرگ بشه. مزرعه از تجمیع مزارع هست، اما تجمیع مزارع خودش بعد از اینکه انجام شد بتونیم تبدیلش کنیم به یک واحد اقتصادی سودمند در بحث کشاورزی دقیق. چه مقدار ما نهاده مصرف کنیم، چه روش آبیاری به کار بگیریم، چه روش کاشت و داشت و برداشتی داشته باشیم تا بتونیم به ارزیابی عملی اقتصادی برسیم. محیط زیست، ببینید محیط زیست تقریبا در بحث کشاورزی بسیار نادیده گرفته شده. مصرف کود و آفتکش‌های بسیار زیاد خود در محیط زیست عوارض ایجاد میکنه. به تدریج اینها در بافت خاک نفوذ میکنند و وارد منابع آب ما میشن و خود به خود منابع آب آشامیدنی و آب کشاورزی ما رو تحت تأثیر قرار میدن و به تدریج هزینه زیادی به جامعه و افراد جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات کشاورزی و آب آشامیدنی تحمیل میکنند. این بود میبایست کاملا کنترل بشه، مقدار کودی که در خاک مصرف میشه متناسب با نیاز اون نقطه باشه و بنابراین وقتی این عملی شد به عبارتی مازاد کود آنچنانی ما نداریم که بخواد در محیط کشاورزی باقی بمونه، همون مقداری که قابل مصرف هست و با همون شیوهی که قابل مصرف هست به زمین در طول دوره رشد داده میشه. انتقال فناوری هم عرض کردم از مواردی هست که نیاز داریم. ما جی پی اس یکی از موارد به اصطلاح مهم در تحلیل اطلاعات ما هست که جی پی اس های بسیار آنلاین قابلیت ارتباط با ماهواره، قابلیت تحلیل اطلاعات رو داشته باشد و در واحد های کشاورزی دقیق عرض کنم که اطلاعات و داده ها در این ارزش هستند. در یک واحدی که مبتنی بر گردش و تحلیل اطلاعات به سرعت صورت میگیره، این اطلاعات کاملا ارزش محسوب میشن.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
با توجه به اهمیت کشاورزی و محصولات اون، خوبه بدونید سالانه مقدار زیادی از محصولات کشاورزی به صورت ضایعات دور ریخته میشه که این امر بهره‌وری کشاورزی رو کمتر میکنه. از اونجا که کشاورزی منبع تامین غذای بشر و زیربنای توسعه پایداره، اهمیت اون به عنوان یک منبع پایدار برای آینده بیشتر مشخص میشه. بنابراین به کار بردن روشی که به وسیله اون بشه ضمن استفاده بهینه از ضایعات کشاورزی و کاهش اثرهای نامطلوب زیست محیطی به سمت پایداری در کشاورزی و توسعه حرکت کرد ضروری به نظر میرسه. آقای دکتر امیر شریفی، پژوهشگر و دارنده 45 مقاله علمی در مورد بازیافت مواد مغذی از ضایعات کشاورزی و دامی توضیح میدن.
بحث ضایعات کشاورزی دامی و بازیافت اون، خب همه دنیا بهش علاقمندن. مثلا ما کود مرغی رو اگر تبدیل به یک فراورده غذایی بکنیم برای گوسفند که در شکمبه گوسفند این تبدیل به پروتئین بشه و گوشت شما بتونیم استفاده کنیم، خب خیلی میتونه در شرایط بحرانی و کمبود غذا مفید باشه. و اصولا ما اون غذایی که انسان میخوره اگر به حیوان بدیم هنری نکردیم، در واقع اون غذا رو خود انسان هم میتونه مستقیم بخوره. بهترین گزینه این هستش که ما بتونیم از ضایعات کشاورزی دامی و ضایعات کارخانجات صنایع غذایی در تغذیه دام و طیور استفاده بکنیم که همه دنیا این کارو میکنن. به همین دلیل ما رو بحث بازیافت مواد مغذی از ضایعات کشاورزی دامی، مجوزی از وزارت صنایع وقت گرفته شد و تو این زمینه شروع به تحقیق کردیم چه ضایعاتی در کشور داریم، چه بازسازی میتونیم رو ضایعات داشته باشیم. مهمترین ضایعات کشور پیتو باگاس بود که 10 میلیون تن حدوداً در سال در این کشت و صنعت‌های جنوب کشور تولید می‌شد. پیتو باگاس در واقع عملیات حاصل از شکرگیری از نیشکر هستش که ضایعاتی که میمونه یه پسماند عالی هستش که ساقه‌های نی هست و درون اون محصولی به نام پیت هستش که اینها یک مقدار بازسازی بشن به راحتی میتونه به عنوان خاک بهترین گزینه ماده عالی باشه که الان این کار داره میشه خوشبختانه. قسمتش هم به عنوان سلولوز و اینها در بخش کاغذسازی و خوراک دام حتی استفاده میشد، ولی به هر حال ما 10% اونو بیشتر نتونستیم در صنایع نیشکر استفاده بکنیم. یواش یواش دیگه داره در بخش ورمی کمپوست استفاده میشه که خیلی هم خوب بازدهی داره. ضایعات میوه‌جات بود که ضایعات مرکبات، به خصوص روی خود اسانس مرکبات، ما از اینا رو به عنوان ضایعات نباید ببینیم. در واقع اینها یک ذخایر خوبی هستن که همون اسانس رو ما برای آدامسازی، شکلات سازی و داروسازی ما از خارج می‌خریم، در صورتی که این اسانس همین پوست پرتقال ضایعاتی هستش که ما به راحتی میتونیم جدا بکنیم. و تنوع مرکبات در کشور ما بسیار بالاست، کشورهای دیگه شاید 2 رقم مرکبات داشته باشن ولی ما حتی لیمویی که ما داریم این کوچیکا رو اصلا ندارن جایی. و اسانس‌هاش هم بسیار در دنیا خواهان داره، چه به لحاظ عطرسازی، چه به لحاظ داروسازی، چه به لحاظ صنایع شکلات و شیرینی و اینها. قاعدتاً این ضایعات رو ما روش کار کردیم، ضایعات کارخانجات صنایع غذایی رو کار کردیم که یک معضل بود، یعنی در واقع محیط زیست رو آلوده می‌کردن، مثل تفاله گوجه فرنگی، تفاله سیب زمینی و کارخانجات آب میوه‌گیری که اینها رقم‌های بسیار بالایی. یا ما مثلا در مراسم گلابگیری توفاله گل رو بعد از گلابگیری به عنوان یک موزل محیزیستی بهش نگاه میکنیم که خوشبختانه این رو هم جدیدن به عنوان غذای ورمیکمپوست استفاده میشه و به راحتی دارن جذبش میکنن. رقم ها بسیار بالاست. یه رقم ضایعات دیگه ضایعات شیرین بیان بود که مثلا 100 هزار تن در سال بود که اصلا ارقام واقعا زیاد هست و این عملیات هم وقتی که اسانسش گرفته میشه این توفالش دور ریخته میخورد و به عنوان یه ضایعات دیده میشه. یا ضایعات کشاورزی که ما حاصل از عملیات زراعتمونه، بعد از برداشت محصول ما کاه و کلش و اینها رو آتیش میزدیم متاسفانه و الان هم میزنیم، یواش یواش دیگه داریم به فکر این هستن که از این ضایعات استفاده بشه و دوباره به عنوان ماده عالی به خاک برگرده.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
و اما در بخش خبرهای کشاورزی بشنوید که زعفران با هوش مصنوعی اصالت سنجی میشه. مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با توجه به اهمیت استراتژیک محصول زعفران از اجرای طرح پژوهشی درباره اصالت سنجی زعفران با هوش مصنوعی و ایجاد ارزش افزوده از ضایعات زعفران خبر داده. زعفران به عنوان یک گیاه دارویی با ارزش، یکی از قدیمی ترین و گرانترین ادویه های جهانه که از جایگاه ویژه‌ای در بین محصولات صنعتی و صادراتی ایران برخورداره. قیمت بالای این محصول باعث شده تا به شیوه های مختلف به وسیله افراد سودجو مورد تقلب قرار بگیره. عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین تقلب‌های زعفران رنگ‌آمیزی خامه زعفران با رنگ‌های مصنوعی و طبیعی در طیف‌های نارنجی و قرمز رنگه گفته که هدف اصلی ما از اجرای این طرح پژوهشی شناسایی تقلب‌های رنگی در محصول زعفران ایرانی و اصالت سنجی اون با استفاده از روش‌های کامپیوتری پردازش تصویر و هوش مصنوعی مبتنی بر یادگیری عمیق که به عنوان روش جدیدی با دقت بالای 95% برای تشخیص و شناسایی زعفران غیر اصیل رنگ شده پیشنهاد شده. از این طریق مشخصه های زعفران اصیل شناسایی میشه و زعفران تقلبی تشخیص داده میشه. در استفاده از این تکنیک هیچ قسمتی از زعفران ضایع نمیشه. همچنین نیاز به تجهیزات خاص آزمایشگاهی هم نیست و به سرعت فرآیند شناسایی زعفران با دقت بالا انجام میشه. محققان این طرح در نظر دارن برای توسعه این طرح پژوهشی کاربردی در آینده نزدیک با طراحی سامانه هوشمند قابل نصب بر روی تلفن همراه امکان شناسایی زعفران اصیل از زعفران تقلبی رو برای همگان میسر کنند. خبر بعدی رو بشنوید که برقی کردن چاه‌های کشاورزی با انرژی‌های تجدیدپذیر کلید خورد. با امضای تفاهم‌نامه‌ای بین شرکت توانیر و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، برای نخستین بار در کشور برقی کردن چاه‌های کشاورزی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر کلید خورد. بر اساس این تفاهم‌نامه 60,000 چاه کشاورزی در طول 3 سال برقدار میشن. علی مبینی دهکردی مدیر عامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت گفته که در فاز اول این طرح 11,000 چاه کشاورزی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر برقی میشن. بر اساس این تفاهم‌نامه کشاورزان بابت خرید و نصب پنل خورشیدی و تجهیزات مورد نیاز شبکه هزینه پرداخت نمی‌کنند و تنها برای خرید تجهیزات اختصاصی مثل ترانس هزینه می‌کنند. با برقی کردن چاه‌های کشاورزی در قالب این تفاهم‌نامه در زمستان که چاه‌های کشاورزی خاموشه، برق خورشیدی به شبکه تزریق و در زمستان هم برق بخشی از مصرف کنندگان عمده از این طریق تأمین میشه. همچنین با اومدن برق سر چاه امکان آبیاری نوین فراهم میشه و بهره‌وری آبیاری هم افزایش پیدا میکنه. و اما خبر بعدی رو بشنوید که اجرای طرح پرورش مرغ بومی خانگی در تعاونی‌های روستایی کلید خورد. مدیر کل دفتر توسعه خدمات فنی و کشاورزی تعاونی ها، از اجرای طرح پرورش مرغ بومی خانگی در تعاونی های روستایی به ویژه تعاونی روستایی زنان تحت نظارت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبر داده. محسن تواضع گفته که در سالهای اخیر تلاش‌های جهاد کشاورزی برای حفظ نژادهای بومی از طریق اصلاحات ژنتیکی، فناوری تولید جوجه‌های بومی و تخم مرغ‌های نطفه‌دار محلی کمک‌های زیادی به اشتغالزایی، بهبود اقتصاد و تأمین بخشی از پروتئین مورد نیاز جامعه داشته. توی این طرح از جوجه‌های واکسینه شده 3 الی 4 هفته بومی محلی که متحمل به شرایط اقلیمی و بیماری‌ها بودند، برای پرورش به مدت حداکثر 16 هفته در فضاهای مشخص شده شرکت‌های تعاونی روستایی تحت پوشش و نظارت، به ویژه شرکت تعاونی زنان روستایی، نگهداری و تغذیه میشن و بعد از طی دوره پرورش و رسیدن به وزن مطلوب برای عرضه به صورت زنده در بازارهای محلی هر منطقه، شهرستان و استان ارسال میشن. بخش گزارشی پایان بخش برنامه است که به اتفاق میشنویم.
شنونده های برنامه سبزینه سلام، وقت بخیر. ما الان در کنار خانم توکتم فتاح‌زاده هستیم، کارشناس گیاه پزشکی. ازشون میخوام خودشون رو بیشتر برای ما معرفی کنن.
ضمن عرض سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه خوب شما، من فتاح‌زاده هستم، کارشناس گیاه پزشک. اختصاصاً کار من مبارزه با آفات، بیماری‌ها، امراض و مشکلات مربوط به گونه‌های گیاهی هست که در فضای سبز موجود هستن.
بیشترین بیماری که گیاهان دچارش میشن چیه؟
گیاهان هم مثل ما انسان‌ها هستن، یعنی اگه از لحاظ تغذیه‌ای، اگه از لحاظ محیط اطرافشون توی محیط مناسب باشن، تغذیه مناسب داشته باشن و به خصوص برای گیاهان وضعیت آبیاری هم خیلی مهمه، اگه همه این شرایط نه ایدئال در شرایط خوبی باشه، گیاه قوی هست و در مقابل امراض مختلف و شرایط نامساعد مقاومت خوبی داره. بنابراین ما دیگه گیاه رو توی حالتی نداریم که احتیاج داشته باشیم بهش مثلا سمپاشی بکنیم یا با امراضش مبارزه بکنیم. اون گیاه مقاومیه. ولی گاهی اوقات بعضی حالا شرایط نامساعد یا ضعف خاک، فقر عناصر غذایی، اینا باعث میشن که گیاهای ما مستعد بشن به امراض، آفات و بیماری‌های مختلف. عوامل مختلفی داریم که روی گیاهان خسارت میزنن، حالا هم قارچ‌های مختلف داریم، باکتری‌های مختلف داریم، ویروس ها هستن، بیماری های فیزیولوژیک هستن که و حشرات مختلف، حشرات و انگل های مختلفی که برای گیاهان خسارت زا هستن.
از توضیحات شما سپاسگزارم. برای شما با همه همکارانتون آرزوی سلامتی میکنم.
خوشحال میشیم که از دیدگاه‌های شما درباره این برنامه و برنامه‌های دیگه رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 برای این منظور در اختیار شماست. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. با آرزوی سرافرازی ایران و ایرانی، برنامه سبزینه رو به پایان میبریم. روز خوش و خدا نگهدار.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. برنامه پارسی‌گویان تقدیم به شما عزیزان شنونده.